سلام، پنبجه اصر با وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. پیام ایدی ملا عبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان: به زودی آتش بس نمی کنیم. و پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از ملیشه های حراس افغان متهم کرده است. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ژکفر احمدی با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رهبر طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان استقبال کرد و چند انفجار امروز در یک کارخانه تولید مواد انفجاری در روسیه رخ داد. سلام، خوش آمدید. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. آخوندزاده در یک پیام ایدی اما افزوده است که در گفتگو بروی ایالات متحده همچنان باز است. این پیام رهبر طالبان پس از آن است که دور ششم گفتگوهای تحت رهبری ایالات متحده با طالبان در قطر ماه گذشته پایان یافت. پیش از پخش این پیام آخوندزاده، عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
دی اختر ورځی دا د بختور ورځی دی او غوښتنه دا چې اقلا دغه اختر په ورځو کې که موږ د خلکو په مجموع کې وینه تویدل بچي.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه گذشته میلادی برقراری آتش بس را در سرتاسر افغانستان در ماه مبارک رمضان پیشنهاد کرده بود، اما گروه طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان استقبال کرده است. محمد اشرف غنی و عمران خان دیروز در حاشیه جلسه سران کنفرانس همکاری اسلامی در شهر مکه عربستان سعودی روی چندین موضوع به شمول پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. خلیلزاد دیشب در حساب تویتر خود نوشت: بهبود یافتن روابط افغانستان و پاکستان برای دستیابی، تطبیق و سرمایه گذاری روی فرصتها برای اتصال منطقه‌ای، ادغام و توسعه مهم است. دیدار رودروی آقایان غنی و خان نشانه تازه از کاهش تنش‌ها میان دو کشور همسایه است. کابل و اسلام آباد یک دیگر را به پشتیبانی از حمله های شورشیان در افغانستان و پاکستان متهم کردند. در سومین روز بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 افغانستان و استرالیا لحظات پیش به میدان رفتند. افغانستان نخست بیتنگ را آغاز کرد. افغانستان در سال 2015 شکست چشمگیر را در مقابل استرالیا تجربه کرده بود. بیشتر تا لحظات دیگر خواهید شنید. در نتیجه انفجارها در یک کارخانه تولید مواد انفجاری در روسیه دست کم 19 تن زخمی و 2 تن دیگر ناپدید شدند. این انفجارها امروز در شهرک دزرژنسک رخ داد. بر اساس گزارش خبرگزاری های انترفاکس و تاس، بخشی از کارخانه قسمان تخریب شده. در پی این انفجارها آتش‌سوزی بزرگ نیز صورت گرفته است. پلیس بوسنیا میگوید در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز مهاجرین در شمال غرب این کشور امروز دست کم 32 تن زخمی شدند. این آتش سوزی اوایل امروز در شهرک ویلیکا کلادوسا رخ داد. این مرکز حدود 500 مهاجر را در خود جا دارد که قصد دارند به اروپای غربی بروند. یک سخنگوی پلیس محلی گفته است آتش سوزی احتمالاً در جریان استفاده از یک وسیله آشپزی رخ داده است. و سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه های خود در اسرائیل را به بیت المقدس انتقال دادن محکوم کرد. رهبران 57 کشور اسلامی در گردهمایی در شهر مکه عربستان سعودی از تصمیم امریکا که مناطق اشغال شده بلندی های جولان سوریه را همچون قلمرو اسرائیل به رسمیت شناخته اعتراض کردند. این بلندی ها در جنگ شش روزه عرب و اسرائیل در سال 1967 توسط اسرائیل اشغال شده بود. در این جنگ اسرائیل شرق بیت المقدس را نیز اشغال کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سال 2017 بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت و همچنان دستور داد تا سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت المقدس منتقل شود. پس از این اقدام ایالات متحده، چند کشور محدود دیگر از جمله گواتیمالا اقدام مشابه به این را انجام دادند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. رهبر گروه طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به زودی ها آتش بس کنند. جزئیات را در جریان این برنامه می شنوید. این در حال است که برخی از علمای دینی در شهر شبرغان امروز گرده هم آمده و از طرف های درگیر جنگ در افغانستان خواستند تا در روزهای عید رمضان آتش بس کنند.
فقط به احترام روزهای عید که سید ایام هست، روزی جشن بزرگ اسلام هست، اینا آتش بسته باید برقرار بکنن، به تقاضای مردم و ملت خود اینا لبیک بگوین.
در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمایت از ملیشه‌های حراس افغان متهم کرده. بازی کرکت میان تیم‌های افغانستان و استرالیا در جام جهانی کرکت امسال جریان دارد. تیم افغانستان قرعه را برنده شده و بتینگ را انتخاب کرده. جزئیات این بازی را در جریان برنامه میشنوید و در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هفتهوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می‌شوند. در هوای تازه امروز
پس وقتی که یک جوان مطالعه نمیکنه، علاقه به کتاب نداره، همین باعث شده که کمبود کتابخانه در مناطق افغانستان در مناطق کابل بیشتر شد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم، گروه طالبان در پیام ایدیشون گفتند که به جنگ ادامه میدهند. ملا عبت الله خانزاده رهبری گروه تلویحاً گفته است احتمال نمیرود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. اما شورای عالی صلح افغانستان از طالبان خواسته تا حداقل در روزهای عید رمضان آتش بس برقرار کنند تا مردم شاهد خونریزی نباشد. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
ملا حبت الله خونزاده رهبر گروه طالبان در پیامی به مناسبت عید فطر گفته است این گروه تا دست یافتن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. وی تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. بان هم شورای عالی صلح از طالبان مسلمی خواهد هرگاه آتش بس دائمی را نمی پذیرند، کم از کم در سه روز خجسته عید سید فطر اعلام آتش بس نمایند. عزیزالدین محمد معاون این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه طالبان آتش بس را اعلام کنند، حکومت آماده است تا کار مشابه را انجام دهد.
از اینکه در وطن ما جنگ روان است، ما از طرفین این تقاضا رو داریم که از خاطر اینکه اقلا در روزهای عید مردم افغانستان مراسم عید به خوشی بین خود تیر کنند، اقلا روزهای عید است از خونریزی مردم خود شاهدش نباشیم، همین روزا را جنگ نکنن و بانن که مردم روزهای عید به آرامی و به خوشی بین خود سپری کنند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه گذشته میلادی برقراری آتش بس را در سرتاسر افغانستان در ماه مبارک رمضان پیشنهاد کرده بود، اما گروه طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت. در عید فطر پارسال طالبان پیشنهاد آتش بس حکومت افغانستان را پذیرفته بود و دو طرف سه روز آتش بس کردند که با استقبال گرم مردم افغانستان روبرو شد. در پیام طالبان همچنان آمده است در گفتگو برای ایالات متحده همچنان باز است. این پیام رهبر طالبان پس از آن است که دور ششم گفتگوهای مقامات آمریکایی با طالبان در قطر ماه گذشته پایان یافت. این پیام همچنین دو روز پس از پایان یافتن دومین نشست مسکو با حضور چهره‌های سیاسی افغانستان و هیئت از گروه طالبان از جمله ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه منتشر شده است. در پیام رهبر طالبان به این نشست چنین اشاره شده است: در پهلوی مذاکرات با آمریکایی‌ها در بخش تفاهم بین الافغانی نیز پیشرفت زیاد داشته ایم. حکومت افغانستان تا هنوز موقفش را به گونه رسمی در این مورد اعلام نکرده است. در این حال اعضای حرکت مردمی صلح نیز از طرفهای درگیر خانه آتش بس هستند، به خصوص در روزهای عید. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت:
دکه یو ورځ وربند وسی، دوی ورځ وسی، درې ورځ وسی او یا یو ساعت وسی.
هرگاه آتش بس برای یک روز، سه روز و یا یک ساعت هم صورت گیرد، امکان دارد زندگی بسیاری از مردم نجات پیدا کند. بهتر همین است که طرف های درگیر جنگ هر چه زودتر اعلام آتش بس کنند.
خونه جر ترجر وربند لان کی
اعضای حرکت مردمی صلح برای بلند کردن صدایشان برای تامین صلح و برقراری آتش بس در حال حاضر از لشکرگاه با ولسوالی مساقلب با پای پیاده منزل میزنند. پیش از این مردم عام و عالمان دین در ولایات مختلف افغانستان نیز با برگزاری نشست ها طرف های درگیر را تشویق به رعایت آتش بس کردند.
شنیدید که رهبر گروه طالبان تلویحاً گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اوایل ماه گذشته میلادی برقراری آتش بس را در سرتاسر افغانستان در ماه رمضان پیشنهاد کرده بود، اما گروه طالبان این پیشنهاد را نپذیرفت. در عید فطر پارسال طالبان پیشنهاد آتش بس حکومت افغانستان را پذیرفته بود و دو طرف سه روز آتش بس کرده بودند. این اقدام با استقبال گرم مردم افغانستان و متحدین بین المللی کشور به را شده بود. اکنون امی خواست مشابه باز هم مطرح شده و امروز ده ها تن از علمای دینی در یک گردمایی در شهر شبرغان ولایت جوزجان خواهان برقراری آتش بس در روزهای عید شدند.
من میرویس مرشد هستم، یکی از باشنده ولایت جوزجان. امروز تعدادی از علما و روحانیون ولایت جوزجان ایجا یک محفل را برگزار کردند به خاطر حمایت از صلح در کشور و به خاطر ختم جنگ شدند و ما هم از اجتماع از این علما حمایت میکنیم.
مولای شمس الله عالم تخلص میکنم.
فقط به احترام روزهای عید که سید ایام هست، روزی جشن بزرگ اسلام هست، مسلمین همگی به این خوشحالی میکنن. به احترام این سه روز عید اینا آتش بسته باید برقرار بکنن، به این تقاضای مردم و ملت خود اینا لبیک بگوین. امید که اینا مورد شفقت و مرحمت پروردگار اینا یعنی قرار بگیرن.
جی عبدالقادر فولاد هستم، رئیس اتحادیه نهادهای جامعه مدنی جوزجان. غرض از گردماهی و محفل امروزی ما فقط صدای مردم جوزجان خواستار آتش بس و ماه مبارک به خاطر ماه مبارک رمضان و جشن عید سعید فطر است. اگر میشه که آتش بس بایش و سرمنشه ازی باشه که صلح دائمی در افغانستان برقرار شود.
برخی از اشتراک کننده های نشست علمای دینی شهر شبرغان بود که در گردمایی امروزشان خواهان برقراری آتش بس در روزهای عید رمضان شدند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جرایی افغانستان میگوید نتایج تحقیقاتی که تاکنون در زمینه قربانیان عملات انتحاری و انفجاری انجام شده قناعت بخش نیست. عبدالله عبدالله این سخنان را امروز در مراسم گرامی داشت از دومین سال روز کشته شدن محمد سالم ایزدیار و قربانیان عدالت خواهی جوزای سال 1396 بیان کرد. از سوی هم فضل‌الدین مسلمیار رئیس مشران جرگه که در این مراسم حضور داشت گفت مشران جرگه موضوع بررسی قضایا را به گونه جدی تعقیب میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
رئیس جای حکومت افغانستان میگوید تامین عدالت و بررسی جدی قضایای کشته شدن افراد در حملات انتحاری و انفجاری سبب کاهش حوادث در کشور میگردد. عبدالله عبدالله روز شنبه در مراسم گرامی داشت از دومین سال روز کشته شدن محمد سالم ایزدیار و قربانیان عدالت خواهی جوزای سال 1396 گفت در رابطه با بررسی هیچ یک از قتل‌های 18 سال گذشته نتیجه قناعت بخش برای مردم ارائه نشده است.
بایسی یکی از مسئولین حکومت ما قانیستیم و میدانیم که مردم افغانستان قناعت ندارن از نتایج تحقیقاتی که تا به حال صورت گرفت. حادثه بوده، حوادث قبل برو بوده و حوادثی که طی سالهای گذشته صورت گرفت، استاد شهید به شهادت رسیدن و حوادثی که طی سالها صورت گرفت و قهرمانای کشور به خاک خون غلطیدن. حتی چیزایی که شدنی هم بوده صورت نگرفته و قناعت بخش نیستن که شده تا به حال.
آقای عبدالله همچنان گفت با آنکه در خصوص نهادهای عدلی و قضایی کار شده و اصلاحات به میان آمده، اما این سیستم تا کنون نتوانسته در بخش بررسی و رسیدگی به قضایا اعتماد مردم را به دست بیاورد. این سخنان در حالی مطرح می‌گردد که در تظاهرات سال 1396 خورشیدی در شهر کابل که به خشونت گرایید، 4 تن به شمول محمد سالم ایزدیار پسر محمد علم ایزدیار معاون اول مشان جرگه کشته شد. پیش از این نیز انتقادها از عدم بررسی قضایای کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح، محمد داود داود، عبدالجبار قهرمان، عبدالرازق و شماری دیگر از چهره های مطرح شده بود. از سوی هم فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگه که در این مراسم حضور داشت، به خانواده های قربانیان اطمینان داد که قضایای قتل ها از سوی این جرگه به گونه دقیق تعقیب می شود.
در رابطه به تعقیب دوسیه باید بگویم که قبلا در سارنولی بود و حالا در محکمه است. از آدرس مجلس سنا برای تمام خانواده ها وعده می دهم که مشترکاً آن را تعقیب می کنیم و عدالت که خواست شما است به آن می رسانیم.
با این همه احمد سعیدی، یک تن از آگاهان امور سیاسی، در این مراسم گفت کسانی که در قسمت بررسی همچو قضایا سهل انگاری می کنند، آنان خود شریک جرم پنداشته می شوند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تا دقایق دیگر تازه‌ترین جزئیات مسابقه امروز کرکت میان تیم‌های افغانستان و استرالیا را با شما شریک خواهیم ساخت. این نخستین بازی تیم افغانستان در جام کرکت جهانی است. این را با شما تا دقایق دیگر شریک می‌سازیم. اما پیش از آن می‌شنوید که امروز اول ماه جون است و این مصادف میشه با روز بین المللی کودک. بنیاد کودک یک نهاد حمایت از حقوق اطفال در بلخ است که میگوید در افغانستان کودکان با مشکلات فراوان روبروند که از جمله فقر و ناداری آنها را مجبور میکنه تا دست به کارهای شاقه بزنند. مریم کریمی، مسئول ای بنیاد، میگوید بجا شدن خانواده ها از اثر ناامنی ها در کنار این که اطفال از حق دسترسی به سواد محروم کرده است، به شمار اطفال کارگر در شهر مزار شریف نیز افزوده است. مجیب حبیب زای، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، با خانم کریمی مصاحبه کرده.
با تحقیقی که همکارای رضاکار ما انجام دادن، این مشخص میکنه که عمده‌ترین مشکل این خفلا نبود کار هست، وضعیت بد اقتصادی و نبود کار هست. چون ما کسایی را داریم به خانواده که حتی سرپرست ندارن و مادر سرپرست خانواده هست، چون برای مادر کار نیست و طفل خانواده برای کار کردن به بیرون منزل یا در سرک ها میدراین.
چقدر طفل که مصروف کارهای شاخه هستند در مزار شریف با نهاد شما به طور مجموعی به صد رسیده؟ یعنی آمار چقدر است؟ ضمناً در کنار ازی بگوین که ناامنی ها چقدر تاثیر بد داشته روی وضعیت اطفال و چقدر از اطفال دسترسی به سواد و تعلیمات در مکاتب دارن؟
ما در یک سروی با هم با چند نهادی کار کرده بودیم در مورد کار شاقه سال 1397 یک سال قبل بودن 1026 کودک در خود شهر مزار شریف مشغول به کار شاقه بودن و متاسفانه 20% از اینها از تحصیل باز مانده بودن و به مکاتب نمی رفتن. ناامنی بوده، فقر هم شدیدتر شده. یکی از مسائل ناامنی است. یک تعداد مهاجرین دیگه در بلخ آمدن، از ولایت ها و مهاجر شدن. اونها هم باعث شده بود که کودکای کار افزایش پیدا کنه سر سرک ها و مهاجرین حتی از سال خودشان برای کار کردن به سرک ها آورده بودن. یکی از دلایل افزایش کودکای کار متاسفانه همین خود مهاجرین و ناامنی بود که مهاجر شده بودن و اطفال بیشتری رو سر سرک ها میبینید.
اطفال کارگر یا در مجموع اطفال که شما میگین چقدر تهدید استفاده جنسی یا بهره برداری جنسی از اطفال وجود داره در جامعه؟
از تجاوز جنسی گفتین، ما متاسفانه تعداد معدودی را داشتیم و اینا خودشان آمدن، یعنی با ما صحبت کردن با مدرسه اجتماعی ما که مورد تجاوز قرار گرفتن، اما هیچ وقت حاضر نشدن که ما اینا را افشا بکنیم یا صحبت بکنیم در موردشان. و این چیزی هست که کتمان کردنی نیست و وجود داره و وجود هم به نظر من با جامعه‌ای که ما داریم و با ناامنی وجود داره احتمال داره باز و بار تکرار شده.
دولت چه مکلفیت هایی داره در راستای مساعد ساختن زمینه تحصیل برای زینا، زمینه کار برای خودشان یا کارهای حرفه‌ای در کنار با آموزش و تعلیم؟
من فکر میکنم که دولت جایی که دانسته حالا همکاری خود کرده ولی میتونسته که بهتر از اینها باشه، بهتر از اینها کار بکنه، اصولی تر بتونه کار بکنه و بهترین راه بیرون رفت از این مشکلاتی هست که ایجاد شغل و ایجاد کار بکنه. و ما دولت میخوایم که این سه گزینه رو در نظر بگیره، یک امنیت، یک ایجاد شغل، یک حمایت از خانواده متضرر.
تشکر از شما خانم کریمی.
مریم کریمی مسئول بنیاد کودک در بلخ بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ایران را به پشتیبانی از ملیشه‌های راسفگن متهم کرده است. او این سخن را در نشست سازمان همکاری اسلامی امروز در شهر مکه گفت. به تازگی تنش در منطقه بالا گرفته. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر.
شاه سلمان در یکی از شدیدترین سخنانش امروز بار دیگر بر ایران تاخت. پادشاه عربستان سعودی در نشست سازمان همکاری اسلامی در شهر مکه گفت حمله تازه بر تانکرهای تیل دورتر از سواحل امارات متحده عربی و همچنین حمله توسط یک تیاره بی سرنشین بر چند دستگاه نفتی عربستان سعودی اعمال تروریستی است. شاه سلمان به اشتراک کنندگان نشست مکه گفت این اقدام‌های هراس افغانانه تنها عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس را هدف نمی‌گیرد، بلکه امنیت دریانوردی و نیز انتقال مواد و انرژی در سطح جهان را با تهدید روبرو می‌کند. شاه سعودی شورشیان حوثی یمن را ملیشه‌های هراس افغان تحت حمایت ایران خواند و گفت آنان پایپلاین عربستان سعودی را با تیاره بی سرنشین هدف گرفته بودند. پیش از این شاه سلمان در نشست اضطراری سران کشورهای عربی به روز پنجشنبه در شهر مکه از جامعه جهانی خواست تا با استفاده از همه ابزار علیه به گفته او مداخله ایران در امور داخلی کشورهای منطقه جلوگیری بکنه. عربستان سعودی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است بر سر داشتن نفوذ در منطقه با ایران سرسختانه رقابت میکنه و تازگی تنش در اطراف تنگه هرمز که یک مسیر کلیدی انتقال نفت است بالا گرفته. ایران تهدید کرده که این تنگه را خواهد بست. نشست‌ها در شهر مکه فرشتگان همونطور که می‌دانیم در حال برگزار میشه که تنش میان واشنگتن و تهران هم افزایش یافته. از حمله‌های تند لفظی مقام‌های آمریکایی و ایرانی در برابر یکدیگر گرفته تا افزایش حضور نظامی ایالات متحده در شرق میانه، این همه نگرانی در مورد احتمال بروز یک منازعه مسلحانه را بیش از هر وقت دیگر در منطقه افزایش داده و می‌دانیم که تنش میان واشنگتن و تهران پس از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در ماه می پارسال از توافقنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و سپس تحریم‌ها بر ایران را از سر گرفت.
مصطفی جان، ایران چی واکنش نشان داده در مورد سخنان شاه سلمان؟
آنچه تا حال در این مورد میدانیم ایست که تهران هر گونه دخالت در حمله های تازه بر منافع عربستان سعودی در منطقه را رد کرده. خبرگزاری ایسنای ایران از عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه این کشور نقل قول کرده که عربستان سعودی از ماه مبارک رمضان و شهر مکه مکرمه برای منفعت سیاسی استفاده می کند تا اتهام های به گفته او به اساس را علیه ایران وارد بکنند. می دانیم که عراق همسایه ایران کشور است که هم با تهران و هم با واشنگتن روابط خوب دارد. به تازگی بر هم ساله رئیس جمهور عراق به رهبران عرب در شهر مکه گفت امنیت و ثبات ایران به منفعت تمامی کشورهای اسلامی و عربی است.
جام جهانی کرکت 2019 لحظه به لحظه از رادیو آزادی در فیسبوک و صفحه اینترنت ما نیز بخونید، بشنوید و ببینید.
به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 میلادی، مسابقه مکنون میان تیم‌های افغانستان و استرالیا ادامه داره. ای بار نخست تیم ملی کرکت افغانستان است که در جام جهانی رای یافته و در این به خاطر قهرمانی در این جام بازی میکنه. تیم افغانستان در نخست قرعه را برنده شد و انتخاب کرد که بتینگ کنه. همین اکنون ارشاد الله سعادت خبرنگار آزاد در لندن با خود دارم که بازی های جام جهانی امسال از نزدیک ارزیابی میکنه و بیشتر از اون میپرسم. سعادت صاحب، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. جزئیات بازی امروز چیز؟ افغانستان انتخاب کرد که بتینگ کنه. در چند توپ تا هنوز چند دوش کرده و آیا بازیکنش هم از میدان رفته یا خیر؟
تشکر، سلام به شما و شنوندگان رادیو آزادی. تا هنوز افغانستان 18 دوش دارد و دو بازیکن خود از دست داده، شهرزاد محمدی و حضرت الله زاده را از دست دادن و حشمت الله شاهدی و رحمت شاه توپ زنی می کرد.
علت از این چیز که افغانستان با یک قدر توپ کم دو بازیکن خود از دست داده و در تقریبا در 5 آور ای تانسته تنها 18 دوش کنه.
خوب، استرالیا یکی از پرقدرت‌ترین تیم جهان گفتم شد و استرالیا در این جام فقط از خود دفاع میکند، چون بار آخر در 2015 استرالیا جام جهانی 5 آور را از آن خود کرده و معمولا در انگلستان و در استرالیا جایی که پیچ تیز گفتم شد، یعنی اینجا مملکت های آسیه انقدر بازی خوب کرده نمیتوانند. به این خاطر دیگه تا حال استرالیا خوب دارش شده و استرالیا واقعا یک تیم قوی جهان گفته می شود.
خب وقتی که می بینیم نقاط قوت استرالیا را و همچنانی که افغانستان بار اولش از در جام جهانی آمده، چی حدس و گمان های است؟ چی گفته می شه این بازی را کدام تیم برنده خواهد شد؟
خب افغانستان با یک آمادگی خوب به جام جهانی 2019 آمده است. افغانستان در بازی تمریناتی پاکستان را شکست داد، گرچه از انگلستان شکست خورد اما پاکستان را شکست داد. خوب این با ما سخت است که بگوییم این جام جهانی 2019 را کی میبرد، اما زیاد که تبصره سر کرکت میشه انگلستان، استرالیا و نیوزیلند دیگه و وست اندیز، این چهار کشور است که میتونه و فیصدی زیاد داره که جام جهانی 2019 را از آن خود کنه.
سوال آخر استان میپرسم، افغانستان بالرای بسیار خوب داره مثل راشد خان که به سطح جهانی را میشناسن و در لیگ های مختلف هم بازی میکنه. فکر میکنین زمانی که نوبت بولینگ افغانستان برسه بازی رقم بخوره و افغانستان هم بتونه که تیم استرالیا را بازیکنانش در اوور کم و در توپ های زود از میدان خارج کنه؟
خوب این کرکت هست چیز گفته نمیشه. تا اونوز تقریبا 80-90% بازی مانده، فقط 5 اوور شده. امید داره افغانستان یک هدف خوب تعیین کنه. بعد از این باز راشد خان میتونه یک بالینگ خوب کنه. راشد خان، محمد نبی و یک بازیکنان کلیدی افغانستان است. امیدوار هستیم امروز خوب بازی کنه و تا این بازی را برنده شویم.
بسیار زیاد تشکر. ارشاد الله سعادت از لندن با خود داشتم که خبرنگار آزاد است و بازی های جام جهانی کرکت 2019 میلادی را از نزدیک ارزیابی میکنه. امین اکنون مسابقه میان تیم های افغانستان و استرالیا ادامه داره. افغانستان بتنگ داره در اول پنجم است و دو بازیکنش از دست داده و تاکنون توانسته که 19 دوش انجام بده. پنجونیم اثر به وقت افغانستان است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان تلویحا گفته است احتمال نمی رود آنها به این زودی ها آتش بس کنند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان از دیدار رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم پاکستان استقبال کرده. محمد اشرف غنی و عمران خان دیروز در حاشیه جلسه سران کنفرانس همکاری اسلامی در عربستان سعودی با هم دیدار کردند. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و استرالیا در سومین روز بازی‌های جام جهانی کرکت 2019 به میدان رفتند. افغانستان در حال بی‌تنگ است. در نتیجه انفجارها در یک کارخانه تولید مواد انفجاری به نام کریستال در روسیه دست کم 38 تن زخمی و 2 تن دیگر ناپدید شدند. این انفجارها امروز رخ داد. پلیس بوسنیا میگوید در نتیجه آتش سوزی در یک مرکز مهاجرین در شمال غرب این کشور امروز دست کم 32 تن زخمی شدند. و سازمان همکاری اسلامی تصمیم ایالات متحده و چند کشور دیگر را که سفارتخانه های خود در اسرائیل به بیت المقدس را انتقال دادند محکوم کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازیش را در مسابقات جام جهانی کرکت امروز در برابر استرالیا انجام می‌دهد. عزیزالله فضلی رئیس کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان در برابر استرالیا درخشش خوبی خواهد داشت.
مطمئنم چه در
وای میگوید من اطمینان دارم که تیم ملی ما بازی خوبی را انجام خواهد داد. این بازی در استادیوم کرکت شهر بریستول بریتانیا انجام می‌شود. در مسابقات دیروز جام جهانی کرکت تیم وستاندیز تیم کرکت پاکستان را شکست داد. تیم ملی کرکت افغانستانی در مسابقات تمریناتیش پاکستان را برده بود. بازی دیگر امروز در جام جهانی کرکت میان تیم‌های سریلانکا و نیوزیلند می باشد. تیم ملی مجدنی افغانستان برای انجام مسابقات دوستانه با روسیه می رود. شکیب ستاری رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این تیم 7 بازیکن شامل می باشد.
جمعاً 15 نفر است. 7 دختر است و یک ترجمان داریم، یک رئیس تیم خود و 3 مربی.
وی گفت که مسابقات تا 20 روز آینده آغاز شده و مدت 6 روز ادامه می یابد. یک فوتبالیست 14 ساله در ایتالیا برای یک سال از بازی محروم گردید. فدراسیون فوتبال ایتالیا این فیصله را پس از آن کرد که این بازیکن با جولیا نیکاسترو داور زن برخورد توهین‌آمیز کرد. این فوتبالر 14 ساله از رفتن بر استادیوم ورزشی فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز منع می‌گردد. جولیا نیکاسترو در 40 بازی نوجوانان داوری کرده است.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. جهان سپاس از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم باز هم جهان سپاس. اکنون برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفت را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه